ارتباط روانشناسی و هنر. مقدمه. شکسپیر، درام نویس انگلیسی، میگوید موسیقی مانند تلسمی است که میتواند سینه های ناآرام را به آرامش بکشاند. امروزه رابطه هنر و روانشناسی چیزی نیست که بر کسی پوشیده باشد، اما حقیقت این است که روانشناسی و هنر از سالهای خیلی دور ارتباطی نزدیک با یکدیگر داشتند و از آنجا که هنر بیشتر با احساسات و دنیای درون انسان ارتباط می‌گیرد، همواره رابطه‌اش با روانشناسی مورد توجه بسیاری از متفکران، فیلسوفان و روانشناسان بوده است. همیشه این سوالات مطرح بوده است که چه انگیزه ای انسان را وادار می کند تا آثار هنری تولید کند؟ چه چیزی باعث می شود تا انسان ها در سراسر دنیا تا این حد شیفته کارهای هنری باشند؟ یکی از قدیمی ترین پاسخهایی که به سوالات داده شده است، ماهیت لذت بخش بودن هنر برای روان انسان هاست. در این مقاله سعی شده است ارتباط بین هنر و روانشناسی به طور مختصری بررسی گردد. چه چیزهایی هنر محسوب می شوند؟ به طور کلی هنر به مجموعی از آثار اطلاق می شود که در جهت اثرگذاری بر عواطف، احساسات و هوش انسانی یا به منظور انتقال یک معنا یا مفهوم توسط انسان خلق می شوند. با این تعریف، هنرمند کسی است که توان و مهارت خلق یک اثر زیبا و الهام بخش را دارد. به نظر می رسد، انسان ها هنر را برای تسکین خود انتخاب نمودند، چرا که هم هنرمندان و هم مخاطبان اثر هنری در هنر به دنبال آرامش هستند. از طرفی هنر یکی از ابزارهای مهم برای توسعه خلاقیت و کشف نیروها و تلاطمهای درونی انسان است. تجربه نشان داده که هنر میتواند بسیاری از مشکلات روانی انسان را تعدیل و حتی برطرف نماید. هنر میتواند یک روش غیر مستقیم و استعاری باشد، زمانی که هنرمند به هر علتی قادر نیست درونیات، افکار، اعتراضات و احساسات خود را به زبان مستقیم بیان نماید یا بیان آنها با خلق یک اثر هنری بسیار تاثیرگذارتر است. در بعضی از این موارد ممکن است ردپای یک درد مشترک جمعی در اثر هنری پیدا باشد و مخاطبین این نوع آثار نیز در واقع دنبال یک همراه و همدرد برای بیان احساسات و عواطف بیان نشده خود هستند. از نمونه این آثار می توان به شعر، کاریکاتور یا یک فیلم سینمایی اشاره نمود. در ارتباط با این نوع آثار، روانشناس بزرگ کارل گوستاو یونگ جمله‌ای دارد که بسیار گویاست. او می گوید هنرمند مفسر رازهای روح زمانه خیش است. روانشناسی چیست؟ روانشناسی در لغت به معنای علم شناخت روان یا ذهن می باشد و در تعریف عمومی روانشناسی عبارت است از علمی که از طریق رفتارها و هیجانات یک انسان به شناخت فضای روان او می پردازد و از آنجا که روان یا ذهن را نمی توان مستقیم شناخت، روانشناسی برای شناخت روان انسان به رفتار او توجه می کند، چون به طور عینی قابل مشاهده است. بنابراین به طور کلی می توان گفت روانشناسی علم مطالعه رفتار انسان در ارتباط با محیط است. در واقع جذابیت روانشناسی مربوط به پاسخگویی به علل رفتارها و هیجاناتی مانند شادی، غم، خشم، ترس، انگیزه و غیره می باشد. ارتباط هنر و روانشناسی از دیرباز چگونه بوده است؟ همانطور که در مقدمه هم اشاره شد، کلیه آثاری که به عنوان اثر هنری شناخته می شوند، بازتابی از جهان درونی هنرمند هستند. این جهان درونی همان روان یا به عبارتی ذهن انسان است. ارسطو از نخستین فیلسوفانی بود که به رابطه روانشناسی و هنر پرداخت و بعد از آن نیز این راه توسط افراد دیگری ادامه پیدا کرد. او هنر نمایش را از نگاه تخلیه هیجانات و در نتیجه پالایش روانی با ارزش می دانست و معتقد بود که هنر باعث صافی روان و تسکیه باطن می شود. ارسطو برای اولین بار اصطلاح روانشناسی تخلیه هیجانی را به کار برد و همچنین بیان نمود که اثر هنری می تواند احساسات شدیدی را برانگیخته کند و باعث پالایش و تطهیری شود که در نتیجه آن بدن و روح هر دو آرامش پیدا کنند. در قرن بیستم هم جوزف بروئر از دیگر افرادی بود که اولین بررسی‌های روانکاوانه درباره هنر را با بررسی اشعار گوته انجام داد و نتیجه‌گیری کرد که از گذشته شعر گفتن نوعی ابزار برای تعدیل رنج‌های روانی و تغییر مسیر عواطف تند و پرخاشگرایانه به فعالیت‌های ادبی بوده است. فروید درباره رابطه روانشناسی و هنر چه نظری داشت؟ اگرچه کارکردهای درمانی هنر از قرنها پیش مورد توجه و استفاده بسیاری از اندیشمندان و فیلسوفان قرار گرفته بود، اما مدل امروزی آن اولین بار توسط فروید ارائه شد و او اولین کسی بود که به طور تخصصی به رابطه روانشناسی عمقی با هنر پرداخت و با گذشت زمان هنر و روانکاوی از تأثیرات متقابل یکدیگر بهره‌های زیادی بردند. فروید متوجه شد آثار هنرمندان می‌تواند زمینه گسترده‌ای برای انجام تحقیقات تازه در روانشناسی فراهم آورد. بنابراین جهت بررسی شخصیت هنرمندانی چون ویلیام شکسپیر، میکلانج و لئوناردو داوینچی به بررسی آثار و زندگی‌نامه‌های آنان پرداخت و توانست ارتباطی بین روانکاوی و خلق هنری پیدا کند. او معتقد بود رویاها تصاویر امیال تغییر شکل یافته‌ای هستند که با هنر فرافکنی و نمایان می‌شوند. بنابراین فعالیت‌های هنری را مانند ابزاری نیرومند جهت تحلیل روانکاوانه شخصیت فرد به کار برد و به این نتیجه رسید که هنر والاترین و جامعه پسندترین مکانیزم دفاعی برای تبدیل لیبیدو یعنی انرژی روانی و تنها مکانیزمی است که هم برای جامعه مفید است، هم فرد میتواند برای دفاع از خود در برابر اضطراب بسیار پخته و سازگارانه عمل نماید. بعدها رویکردهای روانشناسی که بر اساس فرافکنی در هنر روان درمانی را پیش می بردند بر اساس نظریه روانکاوی فروید شکل گرفتند. فروید در تعدادی از رساله ها و نوشته های خود به روانشناسی هنرمند و تأثیرات روانشناسانه آثار هنری بر مخاطبان اشاره های مستقیمی دارد و فعالیت های هنری را به مثابه ابزار نیرومند جهت تحلیل روانکاوانه شخصیت مورد ارزیابی قرار داده است و در نهایت هم در کتاب خود با عنوان تعبیر رویا به تفسیر اشعار و نمایشنامه ها پرداخت. خود او نیز نبوغ هنری داشت و مهمترین جایزه‌ای که در طول زندگیش گرفت جایزه ادبی گوته بود که به دلیل سبک زیبای نثر نویسیش به او داده شد. نگاه کارل گوستاو یونگ به هنر چه بود؟ در ادامه کار فروید، یونگ نیز از جمله روانشناسانی بود که به طور تخصصی و گسترده به موضوع ارتباط روانکاوی با هنر پرداخت و خودش هم بسیار از آن بهره برد. کارهای یونگ بیشتر از نظریه فروید بر گسترش درمان از طریق هنر اثر گذاشت و به طور ویژه در فاصله دو جنگ جهانی یونگ و شاگردانش جنبه‌های درمانی هنر را مورد توجه قرار دادند. در واقع یونگ هنر را وسیله پویا می‌دانست که حتی در درمان بیماری‌های روانی حاد می‌تواند بسیار کمک کننده باشد و یکی از روش‌های پیشنهادی او برای درمان از طریق هنر شیوه بود که امروزه به سایکودرام معروف است. و به نوعی از مداوای بیماران اشاره دارد که آنها را تشویق می کند تا از طریق بازیگری مسائل خود را در یک محیط جمعی ارائه دهند. روش دیگر یونگ نقاشی کردن و ساختن تصورات و رویاها بود که هم خودش انجام می داد و هم به بیمارانش توصیه می نمود تصاویر بصری از رویاهایشان بسازند. در دوره طولانی افسردگیش که بعد از جدایی از فروید بود هم روزها به ساحل دریا می رفت و با استفاده از گل، آب و سنگریزه شکل‌های خلاقانه‌ای می ساخت و با ساخته‌هایش گفتگو می کرد و از این طریق مسائل درونی خود را آشکار و بازنمایی می نمود. در همین دوران و بعد از آن که با فلسفه شرق آشنا شد، بسیار به نماد ماندالا علاقمند گردید. در تنهاییش ماندالاهایی برای خودش ترسیم می نمود و نقاشی می کرد. یک روز حین نقاشی کردن، ناگهان با خودش گفت این کاری که در حال انجام آن هستم یک کار هنری است. بله، من یک هنرمندم، نه یک پزشک. او این نقاشی ها را به همراه وقایع آن دوران از زندگیش در یک دفتر با جلد چرم قرمز ثبت کرد و به مدت 16 سال گاه و بیگاه روی آن کار می کرد که در نهایت همان کتاب سرخ نام گرفت. به طور کلی او هر زمان دچار بحران‌های شخصی می‌شد، برای بازنمایی تجارب و تصورات درونی خیش به طراحی، نقاشی و مجسمه‌سازی روی می‌آورد و این روش که او به بیمارانش هم آن را توصیه می‌نمود، در نهایت به عنوان یکی از تکنیک‌های مهم روانشناسی تحلیلی تحت عنوان استفاده از هنر برای درمان شناخته شد. چگونه هنر به عنوان زبان ناخودآگاه شناخته شد؟ در دهه دوم قرن بیستم، بعد از جنگ جهانی اول و تحت تأثیر فضای بعد از جنگ، فردی به نام آندره برتون که ابتدا یک نقاش، نویسنده، شاعر و منتقد بود و بعدها روانپزشک شد، وقتی متوجه شد ناخودآگاه چه تأثیر انکار نشدنی در خلق یک اثر هنری دارد، متقاعد گردید که نیاز به یک رویکرد جدید برای درک این سازوکار وجود دارد. او که به عنوان روانشناس در یک بیمارستان جنگی خدمت کرده بود و با دیدگاه‌های روانکاوانه فروید درباره تحلیل رویا و لایه‌های پنهان ناخودآگاه آشنایی داشت، به همراه لوی آراگون که هر دو پزشک بیماری‌های روانی بودند، از تحقیق‌های فروید الهام گرفتند و به تدریج پایه رویکرد جدیدی را بر اساس تأثیر ضمیر ناخودآگاه در خلق یک اثر هنری بنا نهادند و در نهایت یک مکتب هنری جدید با نام سورئالیسم، یعنی فراواقع‌گرایی را بنیان‌گذاری نمودند. سورئالیسم رویکردی است که با پا گذاشتن بر قوانین و چارچوب‌های موجود، واقعیت فرای آنچه به ظاهر دیده می شود را به نمایش می گذارد و ادعا دارد زمانی هنرمند می تواند بیشترین بهره را از خلاقیتش ببرد و صادقانه دست به آفرینش یک اثر هنری بزند که به تراوشات ناخودآگاه خود بیش از منطق و تفکر عینیش اعتنا کند. در این مکتب هدف هنر آشکار کردن امور غیر عقلانی، حیرت انگیز و خیالی است و این زمانی محقق می شود که هنرمند اجازه دهد ناخودآگاهش چیزی را که مد نظر دارد خلق نماید. بنابراین سورئالیسم واقعیتی را که فرد به آن عادت دارد فرو می ریزد تا واقعیتی تازه بتواند سر برآورد. این واقعیت جدید در زبان روانکاوی همان محتویات روانی است که به ناخودآگاه پس رانده شدند. سورئال یعنی این که فرد از اشیا و قضایا جدا شود و آنها را طوری ببیند که می توانند در عالم خود باشند و هنرمند سورئالیست این فرصت را فراهم می کند تا این محتویات نه تنها بر خودش که بر همه بینندگان اثر هنری آشکار شوند. تا قبل از این اتفاق تنها در فضای روانشناسی نظریاتی در ارتباط با تأثیر ناخودآگاه در آفرینش یک اثر هنری وجود داشت، اما با ظهور این مکتب تأثیر ناخودآگاه در ظهور یک اثر هنری به رسمیت شناخته شد و به تدریج توسعه زیادی یافت به طوری که امروزه خود هنرمند و بینندگان هم می دانند که بخش عمده از خلق یک اثر هنری از الهامات ناخودآگاهی سرچشمه گرفته است. در ایران نخستین کسی که نقاشی سورئالیسم را وارد کرد شخصی به نام امین‌الله رضایی بود که معروفترین آثار او را می توان در نشریات کانون نویسندگان ایران مشاهده نمود و از او به عنوان پدر نقاشی سورئالیسم ایران یاد می کنند. در زمینه ادبیات داستانی ایرانی کتاب بوفکور اثر صادق هدایت بهترین نمونه ادبیات سورئال به زبان فارسی است. روش تداعی آزاد در خدمت سورئالیست ها. برتون به عنوان بنیانگذار مکتب سورئالیسم به این نکته پی برد که در اعماق ناخودآگاه گفتاری شکل می گیرد و سورئالیسم به این معنی است که به این گفتار توجه شود و به هر شکل که می توان شعر، داستان، فیلم، نقاشی و غیره آن را ثبت نمود. این کار تقریبا همان چیزی است که در روانکاوی تحت عنوان تداعی آزاد رخ می دهد. در تکنیک تداعی آزاد، فروید و در ادامه یونگ پی برده بودند که حتی نامربوط‌ترین و نامنسجم‌ترین صحبت‌های فردی که در اتاق روانکاوی است، اشاراتی مشخص و قابل تحلیل به محتویات روانیش دارد که هر قدر هم که نامعقول به نظر برسند، باز نماینده بخشی از روان آن فرد هستند. این تکنیک درمانی در مکتب سورئالیسم با عنوان نوشتن اتوماتیک مطرح شد و به نوعی پایه‌های آثار هنری و ادبی نوشتاری این سبک را تعیین کرد. برای پیشبرد این هدف در سورئالیسم، هنرمند باید اجازه دهد ذهن در انفعالی ترین یا تاثیرپذیرترین حالت خود از ناخودآگاه قرار گیرد. او باید از وابستگی‌های منطقی و اخلاقی زیبایی شناختی رها شود. اما این کار برخلاف چیزی که به نظر می‌رسد، بی‌نهایت دشوار است. چرا که ابتدا هنرمند در این مسیر تسلیم تراوشات ذهنی خود نیست، بلکه تلاشش در این راستاست که گفتار خود به خودی که در درونش برقرار است را اول از سانسورها و سرکوبها پاک نماید و بعد در قالب اثر هنری به دنیای بیرون ارائه دهد. این همان هدفی است که در روانکاوی نیز به شکل دیگر دنبال می شود. روانکاو به مراجعش کمک می کند تا به شکل هدفمند و آگاهانه محتویات ناخودآگاهش را مشاهده نماید و معنای آن را شناسایی کند. خلق هنری یا رویا دیدن. وقتی آثار هنرمندان سورئالیست مشاهده می شود، به نظر می رسد این تصاویر و نوشته ها متعلق به جهانی دیگر هستند. جهانی که شباهت زیادی به رویاهای انسان دارد. و این موضوع یکی دیگر از پیوندهای بین سورئالیسم و روانکاوی است. فروید معتقد بود که تصاویر رویاها نشان دهنده امیال سرکوب شده و واپسرانده هستند که به نوعی خودآگاه را ترک کردند یا هرگز مجال خودآگاه شدن نداشتند. بنابراین معمولا تمام خوابهای فرد حتی اگر کاملا بی‌معنی و آشفته به نظر برسند، حاوی پیامی از ناخودآگاه هستند. و به همین دلیل در رویاها منطقی که در جهان عینی وجود دارد دنبال نمی شود و حتی در ظرف زمان و مکان نیز نمی گنجند. اما در عین حال آفریننده موقعیت و شرایطی هستند که به شکل آگاهانه برای روان قابل دسترسی نیست. در سورئالیسم هم به نوعی ما شاهد نمود پیدا کردن رویای هنرمند هستیم. البته رویا نه به معنای چیزی که در خواب مشاهده می شود، بلکه به معنی الهاماتی که هنرمند را در بر می گیرد. در مکتب سورئالیسم، هنرمند صریحانه با ناخودآگاه خود پیوند برقرار می کند و چیزی که می آفریند شاید حتی گاهی برای خودش هم قابل درک نباشد. اما حاصل تلاش او برای پیدا کردن سرنخی از کلاف سردرگم ناخودآگاه است. در نهایت سورئالیسم نیز مانند هر تلاش دیگر بشر در جهت فهمیدن خود تنها تلاشی است برای بیان بخشی هر چند کوچک از دریای بیکران وجود انسان و ساختن زبانی مشترک بین آدم‌هایی که میل به فهمیدن و فهمیده شدن دارند. رشته روانشناسی هنر چیست؟ بعد از اینکه ارتباط روانشناسی و هنر بسیار پررنگ شد و مورد توجه قرار گرفت، کم کم این ارتباط تخصصی تر و علمی تر مورد بررسی قرار گرفت تا اینکه سرانجام رشته روانشناسی هنر به عنوان یک رشته دانشگاهی ایجاد شد. این رشته به مطالعه علمی فرایندهای شناختی و عاطفی توسط ادراکات حسی و مصنوعات زیبایی شناختی مانند تماشای یک نقاشی یا لمس یک مجسمه می‌پردازد. تئودور لیبس، روانشناس آلمانی، جز افرادی بود که در اوایل قرن 20 میلادی نقش مهمی در شکل‌گیری مفاهیم این رشته داشت و مفهوم روانشناسانه همدلی را این بار در آثار هنری بررسی نمود. در رشته روانشناسی هنر، روش‌های تجربی برای بررسی کیفیت پاسخ‌های روانشناختی به هنر مورد بررسی و تحلیل قرار می‌گیرند. این رشته نزدیکی زیادی به روانشناسی زیباشناسی و زیباشناسی عصبی نیز دارد. هنردرمانی چیست؟ همانطور که قبلا نیز بیان شد، با مشخص شدن ارتباط روانشناسی و هنر، هنردرمانی نیز به عنوان یکی از اشکال رواندرمانی مورد توجه قرار گرفت و توسعه یافت و در بسیاری از کشورها انجمنهایی تحت عنوان انجمن هنردرمانگران نیز به وجود آمد. در واقع در هنردرمانی واسطه های هنری به عنوان اولین شکل ارتباط درمانگر و مراجع مورد استفاده قرار می گیرند. مراجعانی که با هنردرمانگران ارجاع داده می شوند نیاز نیست الزاماً تجربیات یا مهارت‌های قبلی در زمینه هنر داشته باشند. دغدغه اولیه و اصلی هنردرمانگر ارزیابی میزان درک زیباشناسی مراجع نیست، بلکه هدف اصلی توانمند کردن مراجع برای ایجاد تغییر و رشد در سطح فردی از طریق استفاده از مواد هنری در یک محیط امن و با استفاده از تسهیلگر است. بنابراین هنردرمانی استفاده درمانی از اشکال گوناگون هنر در یک ارتباط حرفه‌ای با مراجعانی است که دچار بیماری، آسیب یا چالش در زندگیشان هستند و یا برای رشد شخصیشان تلاش می‌کنند. در هنردرمانی هم ارتباط بین درمانگر و مراجع از اهمیت محوری برخوردار است، اما یک تفاوت با دیگر اشکال درمان دارد، به این شکل که در این روش ارتباط سه طرفه بین مراجع، درمانگر و کار هنری که مراجع انجام می‌دهد برقرار است. هنردرمانی فرصت بیان و ارتباط از طریق کار هنری را فراهم می‌کند و این به ویژه برای افرادی که در بیان تفکرات و احساساتشان به شکل کلامی مشکل دارند می‌تواند مفید باشد. همچنین مراجعان می‌توانند با خلق آثار هنری و تأثیر گذاشتن بر فرایندهای هنری آگاهی از خود و دیگران را افزایش دهند و با فشارهای روانی و تجربیات آسیبزا رویای سالمتری پیدا کنند. نویسنده عاطفه قلمی، گوینده مریم مرتضایی. منابع: مجموعه مقالات یونگ، کتاب‌های خاطرات و اندیشه و رویاهای یونگ، روانشناسی و شرق، ویکی‌پدیای فارسی، سلف در روانشناسی از سایت یونگ نگار، سورئالیسم و ضمیر ناخودآگاه مقالات.